Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام، پادکست بوم قسمت 35. اینجا از فلسفه صحبت میکنی. در این قسمت سراغ یکی از بزرگترین و جریان سازترین و البته شناخته شده ترین فیلسوفان در تمام تاریخ میری. فیلسوفی که خیلی ها اون رو بزرگترین فیلسوف بعد از دوران باستان، یعنی بعد از ارسطو و افلاطون میدونن. در این قسمت سراغ ایمانوئل کانت میریم. در زندگی شخصی کانت هیچ نکته هیجان انگیزی وجود نداره. اون در قرن 18 میلادی در یک شهر کوچک در آلمان به دنیا آمد و تقریبا تمام عمرش رو همونجا به سر برد. مردی آرام و سربزیر بود و البته برای معاشرین و دوستانش فردی دوست داشتنی و قابل اعتماد به شمار می اومد. تمام عمرش رو به تجرد گذروند و همسر و فرزندی نداشت. امروز ما عادت داریم که در بین اساتید دانشگاهی فلسفه دنبال فیلسوفان جدی بگردیم، اما تا پیش از کانت این قضیه چندان هم سابقه نداشته و عادی نبوده. یعنی اکثر فیلسوفان جدی به صورت خودخواسته و از سر علاقه شخصیشون به فلسفه می پرداختن و اشتغال اصلیشون در این زمینه نبوده. بعد از کانت البته هگل رو داریم که اون هم مدرس فلسفه در دانشگاه بوده و دوباره این روند تا یک مدت میشه گفت مرتب طی نمیشه. فیلسوفانی میان که همشون مدرس دانشگاهی فلسفه نیستن. تا زمان معاصر که فلسفه در محیطهای دانشگاهی جدیتر میشه و با حرفه‌ای‌تر شدن مشاغل میبینیم که بیشتر فیلسوفان حرفه‌ای خودشون مدرس در زمینه فلسفه هستن. به هر حال این نکته هم قابل توجهه که کانت مدرس فلسفه بود و تمام عمرش رو در این مسیر گذاشته بود و تا پیش از اون که آثار اصلی خودش در این زمینه رو منتشر کنه به مطالعه و تدریس آثار فیلسوفان قبلی پرداخته بود. کانت انسانی بسیار منظم و تا حدی مقرراتی بود. این ماجرای مشهور که مردم ساعتاشون رو از روی قدم زدن اون در زمان پیاده روی تنظیم می‌کردن درباره کانت هم مثل خیلی های دیگه گفته شده. شاید هیجان انگیزترین و غیر مترقبه ترین اتفاق در زندگی کانت آشنا شدن با فیلسوفانی مثل روسو و هیوم بوده. کانت در مکتب لایبنیتس پرورش پیدا کرده بود و تأثیر زیادی رو از فلسفه او پذیرفته، اما بعداً به روسو خیلی علاقه مند میشه و گفته که برای خوندن کتاب امیل از روسو برنامه های روزانش رو متوقف کرده. و یک جمله خیلی مشهور هم درباره هیوم داره که میگه هیوم من رو از خواب جزمی خودم بیدار کرد. در واقع همونطور که فیلسوفانی مثل روسو باعث شدن کانت به دموکراسی اعتقاد پیدا کنه و از انقلاب فرانسه، البته تا زمانی که هنوز رژیم وحشت حاکم نشده بود و اون قتل‌ها به دست آزادی خواهان انجام نشده بود حمایت بکنه، هیوم هم باعث شد که کانت نسبت به فلسفه سفت و سخت عقلگرایی که تا پیش از اون یاد گرفته بود و بهش خو کرده بود از اون فاصله بگیره و دیدگاه جدیدی پیدا بکنه. کانت متوجه شده بود که نسبت به اون دیدگاه سنتی از ما بعد و طبیعه و اون نگاه شهودی به کارکرد عقل انتقادات جدی وجود داره و اون نگاه دیگه به سادگی نمیتونه براش قابل پذیرش باشه. در واقع نکته‌ای که برای کانت در فلسفه هیوم خیلی جالب توجه بود شاید این بوده که هیوم مفهوم علیت رو زیر سوال برده بود. یعنی تا پیش از اون خیلی راحت همه میپذیرفتن که یک شی میتونه علت چیز دیگری باشه و این رو به عنوان یک استدلال عقلی خوب میپذیرفتن. اما هیوم اومد قضیه رو اینطور مطرح کرد که شاید صرفاً در پی هم اومدنه که اتفاق میفته و علیت برای ما قابل اثبات نباشه. مثلا ما وقتی میبینیم که باران میباره و دانه های گیاهان رشد میکنن، به نتیجه میرسیم که باران علت رشد دانه های گیاهی از زمینه. اما هیوم گفت که بیایید به این قضیه اینطور نگاه کنیم که ما هر بار دیدیم که بارون باریده، از اون طرف دیدیم که گیاهان هم رشد کردن، اما ما علیت رو این وسط ندیدیم، ما فقط تکرار این چرخه رو دیدیم. و اگه یک بار این قضیه دیگه اتفاق نیفته، ما به راحتی در این علیت شک میکنیم. پس اون چیزی که برای ما قابل رؤیته در پشت هم اومدنه، نه علیت. و خود مفهوم علیت چیز قامز و غیر قابل مشاهده و شاید درکیه. کانت سالها روی اولین اثرش که خودش هم ادعا داشت که اثری بسیار بزرگ و تاریخ ساز کار کرد، مدت 12 سال این اثر ذهن کانت رو مشغول کرده بود. کتابی که اسمش رو نقد عقل محض گذاشت. کانت سه اثر فلسفی بسیار مهم داره. اولی نقد عقل محض، دومی نقد عقل عملی و سوم نقد قوه حکم، که هر کدوم از اینها رو در اصطلاح عنوان‌های نقد اول، نقد دوم و نقد سوم هم معرفی می‌کنن. در واقع به همین خاطره که فلسفه کانت به عنوان فلسفه انتقادی شناخته میشه، چون کانت میدونست که باید از نگاهی جدید به کارکرد عقل نگاه کنه و خود این کارکرد عقل رو در بوته نقد بیاره و مثل گذشتگان خودش کارکرد عقل رو اینقدر ساده بهش نگاه نکنه و همه چیز رو دربارش بدیهی در نظر نگیره. از کاری که کانت با فلسفه کرد به عنوان نوعی انقلاب کوپرنیکی یاد می‌کنه. یعنی همونطور که کوپرنیک ذهنیت بشر نسبت به نجوم و شناخت اون از عالم رو تغییر داد، کانت هم تونست یک ذهنیت کاملا جدید رو در فلسفه اجرا بکنه. کوپرنیک میگفت این که ما میبینیم خورشید از مشرق طلوع میکنه، در آسمان حرکت میکنه و در نهایت در مغرب غروب میکنه، نشان دهنده این نیست که خورشید به دور زمین میچرخه. کانت هم در زمانی که تجربه گرایی با استدلال‌های خوبی که آورده بود داشت زمینه جدیدی رو برای خودش باز میکرد و بیشترین استقبال رو از سوی متفکران و روشنفکران میگرفت، توجهات رو به سمت این مسئله جلب کرد که اولا ابزارهای شناختی انسان یعنی همون حواس پنجگانه محدوده و لزوماً چیزی که ما از عالم دریافت میکنیم چیزی نیست که در واقع در خارج وجود داره، یعنی تمام واقعیت نیست، بلکه ممکنه انواعی از واقعیت در خارج باشه که برای حواس ما قابل لمس نباشه. مثلا تصور کنید اگر ما حس چشایی رو نداشتیم، مفهوم طعم رو نمیتونستیم درک کنیم. و خلاصه کانت به این مسئله اشاره میکنه که تصویری که ما از منظره دریافت میکنیم مساوی با خود اون منظره نیست. مثلا ما اگه از یک صحنه عکس بگیریم یا نقاشی بکشیم، نمیتونیم بگیم این عکس خود اون نما و خود اون منظره است، بلکه این نشانه ای از اون میتونه باشه. و دوماً کانت میخواد بگه که اینکه ما چه چیزی رو از اون نمود و اون احساس دریافت و برداشت میکنیم خیلی مهمه. یعنی اینکه اگر فرض کنید نور به یک شی تابیده بشه و انعکاس اون برگرده، اگر چشمی نباشه که اون انعکاس رو دریافت کنه، دیدن اتفاق نمیفته و در نتیجه اون سنگ برداشت و درکی ازش رخ نمیده. کانت میخواد توجه رو به این جلب کنه که علاوه بر اون شیئی که در خارج وجود داره و اون نمودی که از اون به ما میرسه، دریافت کننده هم در اینجا خیلی مهمه و اینکه اون چطور میتونه از اون چه آگاهی پیدا کنه فقط منوط به شی خارجی نیست و دریافت کننده هم در اینجا نقش مهمی داره. در واقع کانت هم در عقل به دنبال جایی برای شناخت میگرده، یعنی اون هم دنبال یک نقطه اتکا در عقل که با اون بشه شناخت بیشتری نسبت به عالم پیدا کرد. برداشت کانت اینه که هیوم همه قضایای منطقی رو در دو دسته خلاصه کرده. یکی قضایای تحلیلی و دیگری قضایای ترکیبی. قضایای تحلیلی قضیه هایی هستن که صرفاً دو طرفشون با همدیگه مساوی و به نوعی این همانگوییه. یعنی مثلا وقتی که ما میگیم 2 به علاوه 2 مساوی 4، چیزی به دانش ما اضافه نمیشه و وقتی بهش فکر کنیم میبینیم که 2 به علاوه 2 همون 4ه و صرفا ما داریم این رو کشف میکنیم که این دو طرف قضیه یکسان هستن. پس قضایای تحلیلی در اصل چیزی به دانش ما اضافه نمی کنند و استدلال کردن با استفاده از این قضایا فقط می تونه چیزی که ما می دونیم و بدیهیه رو به ما یادآوری کنه و توجه ما رو بهش جلب کنه، وگرنه دو طرف چنین قضیه یکسان هستن. دومین دسته از قضایا قضایای ترکیبی هن. یعنی قضایایی که دو طرفشون یکسان نیستن و در واقع یک گزاره‌ای داره به یک نهاد دیگری که با اون یکسان نیست نسبت داده میشه و فیلسوفان تجربه گرا ادعا می‌کردن تنها صورتی که قضایای ترکیبی میتونن صحیح و قابل استناد باشن اینه که متکی بر تجربه ما باشن. یعنی وقتی ما می‌خوایم بگیم فلان شی فلان خاصیت رو داره، تنها راهی که بتونیم به صحت این اطمینان داشته باشیم اینه که این رو امتحان کرده باشیم و مشاهده حسی کرده باشیم. در غیر این صورت عقل ما رو نمیتونه در این زمینه راهنمایی بکنه. کان تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی رو میپذیره، اما ادعا میکنه قضایای ترکیبی منحصر به قضایای تجربی نیستن و نوع دیگری از قضایای ترکیبی هم وجود دارن که میتونن برای ما دقیق و قابل استناد باشن و اسم این نوع قضایا رو قضایای پیشینی میذاره، یعنی قضایایی که از پیش در ذهن انسان وجود دارن و برای انسان بدیهی هستن. قضایای پیشینی قضایایی هستن که ممکنه برداشت اونها منوط به تجربه ما باشه، اما وقتی که برداشت شدن و به ذهن ما اومدن از اون بعد وابسته به تجربه نمیمونن و در ذهن ما بدیهی میشن. مثلا تصور کنید وقتی مسائل ریاضی یا هندسه رو به بچه‌ای که تا حالا با اونها آشنایی نداشته یاد میدیم، برای اولین بار شاید نیاز به نمونه‌هایی برای یادگیری داشته باشه. ما 2 تا شی رو به بچه نشون میدیم، 1 شی دیگر رو کنار اون میذاریم و جمع رو بهش یاد میدی. اما وقتی که این رو یاد گرفت دیگه نیاز نداره که به اون تجربه اتکا کنه و به نوعی اون تجربه نیست که باعث میشه با مفهوم جمع آشنا باشه، بلکه مفهوم جمع در ذهن اون بدیهی از اون به بعد و نمیتونه نقض اون رو تصور کنه. قضایای هندسه و ریاضی بهترین نمونه ها از قضایای پیشینی در ذهن هستن. کانت نظریه پیچیده‌ای هم درباره زمان و مکان داره، اما برداشت من از کلیت این نظریه اینه که در نظر کانت زمان و مکان مثل 2 تا جدول نامتناهی هستند که تجربه‌های ما میتونن در اون قرار بگیرن، اما کلیت زمان و مکان در ذهن ما یک تجربه نیست و یک درک پیشینیه. برای این مسئله کانت استدلال هم میکنه که فکر نمیکنم لزومی داشته باشه زیاد واردش بشیم و جزئیاتش رو بررسی کنیم و نقد و موشکافیش کنیم، اما به نظر من کلیت ماجرا در ذهن کانت این شکلیه، یعنی درک کلی ما از زمان و مکان، نه یک خاطره خاص و یک مکان خاص، بلکه همین که درک میکنیم چیزی به اسم مکان وجود داره و چیزی به اسم زمان، اینها یک نوع درک پیشینی در ذهن ما. اما یکی از قسمت‌های جذاب این تقابل تجربه گرایی و عقل گرایی در تأثیری بود که بر مسئله خداشناسی می‌گذاشت. فیلسوفان عقل گرا معمولاً مدافع استدلال‌های سنتی بر وجود خدا بودند و بعضی از فیلسوفان تجربه‌گرا ترجیح می‌دادند که به این باورها بتازند. بیایید بررسی کنیم موضع کانت در این باره چی بوده. کانت ادعا می‌کنه که سه برهان جدی خداشناسی وجود داره. اولین برهان، برهان دکارت که از اون عنوان برهان بودشناسی یاد میشه. یعنی برهانی که میگه از شناخت صفاتی که در عالم وجود داره ما میتونیم به تصور مطلق و کامل از این صفات برسیم و از اون تصور خدا رو در نظر بگیریم. کانت این برهان رو نمیپذیره و میگه اگر فرضاً من 100 تا سکه رو تصور کنم، هر کی که برای من 100 تا سکه بیاره میتونم بگم که با اون تصور من مطابقت داره و لازم نیست که من تعداد بی نهایتی از تصورات 100 سکه ای رو در ذهنم داشته باشم. برهان دوم هم که به عنوان برهان جهان شناسی شناخته میشه، میگه که باید با دیدن نمونه هایی از وجود و هستی در عالم به وجود هستی مطلق و هستی بخش مطلق برسیم، که کانت این برهان رو هم با استدلالی شبیه به برهان اول رد میکنه. کانت اینجا مسیر رو برعکس میکنه. او اعتقاد داره که اخلاق وجود مجرد داره و پیشینیه، نه اینکه ما چه عملی رو دقیقا انجام بدیم یا اینکه اخلاقیات با چه جزئیاتی باید انجام بشه، بلکه قاعده اخلاقی کانت اینه که هر عملی که ما انجام میدیم باید قابل تبدیل به یک قاعده مطلق باشه. یعنی ما بپذیریم که عملی که ما انجام میدیم در هر شرایطی میتونه انجام بشه، پس درسته. اگر ما کاری رو انجام میدیم که دوست نداریم بقیه انجام بدن یا دوست نداریم نتایجش گریبان گیرمون بشه، یا اینکه کاری رو انجام میدیم که در موقعیت دیگری ممکن افراد رو از انجام اون نهی کنیم، یعنی این کار ما اشتباه و غیر اخلاقیه. البته باید این رو در نظر گرفت که این مسئله با در نظر گرفتن همه جزئیات و شرایط معنی پیدا میکنه. مثلا ممکنه در یک موقعیت دروغ گفتن رو بر اساس نتیجهش کار خوبی ارزیابی کنیم، اما باید فرض مسئله در ذهن ما اینطور باشه که هر کسی رو در اون شرایط مجاز و حتی موظف به دروغ گفتن بدونیم. خب حالا که کانت ادعا میکنه اخلاقیات وجود پیشینی داره، برای اجرای این اخلاقیاتش به پشتوانه هم نیاز داره. کانت ادعا میکنه که سه مفهوم بسیار مهم هستن: مفاهیم خدا، اختیار و بقا. این سه مفهوم برای انسان اهمیت عملی بسیار بالایی دارن و انسان باید این سه مفهوم رو بپذیره تا برای اخلاقیاتش پشتوانه داشته باشه. این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان میرسه. ممنونم که تا آخر شنیدید. ایام بکام.